از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. دوشنبه 26 فروردین ماه 1381، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید و همچنان شنونده رادیو آزادی. در آغاز ساعت دوم برنامه امروز سلامی دوباره می کنم به همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند و خوش آمد می گویم به آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما می پیوندند. دو ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود، شما هم با ما باشید. در ایران، اصلاحگرایان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته به انتقاد از ترکیب تازه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برخاستند. انتقاد نمایندگان دوم خردادی یک ماه پس از آن عنوان شد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعضای جدید مجمع را منصوب کرد. مجمع تشخیص مصلحت از نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی است که با داشتن اکثریتی محافظه‌کار و دست راستی وظیفه داوری میان مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد. این مجمع به تازگی دامنه کار خود را گسترش داده، اقدامی که با توجه به ترکیب اعضای آن با اعتراض اصلاحگرایان در جلسه دیروز مجلس روبرو شد. سیاوش اردلان و گزارشی در این زمینه.
زمزمه های اصلاح طلبان در مورد ترکیب جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته به موضوع بحث و جدل در مجلس تبدیل شد. دقیقاً یک ماه پس از آن که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، 7 عضو جدید را در مجمع تشخیص منصوب کرد، روز گذشته صدای اعتراض اصلاح طلبان در مجلس بلند شد. هیچ کدام از نمایندگان معترض البته صراحتاً از آیت الله خامنه ای به خاطر انتصاب اعضای دوره جدید مجمع نامی نبردند، اما انتقاد آنها از ترکیب جدید مجمع پیام خاص خود را داشت. مباحث دیروز در مجلس با نطق انتقادی فاطمه حقیقت‌جو، نماینده جوان و اصلاح طلب تهران شروع شد که گفت جبهه دو خرداد قبل از انتصاب اعضای جدید مجمع امید به اصلاح ترکیب آن داشت. یک ماه پیش بود که آیت الله خامنه ای 4 عضو مجمع را رسما کنار گذاشت و 7 عضو جدید را برگزید. انتقاد دیروز فاطمه حقیقت‌جو که گفت ترکیب اعضای مجمع بازتاب دهنده خواسته های مردم نیست، با پاسخ مهدی کروبی رئیس مجلس همراه بود. آقای کروبی هرچند ایراد خانم حقیقت‌جو را رد کرد، اما با ظرافت انتخاب شدن اعضای مجمع توسط رهبری را دوبار یادآور شد، البته از موضع تایید. مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون اساسی ایران وظیفه دارد در مورد اختلافات مجلس و شورای نگهبان داوری کند. با این حال از آغاز روند اصلاحات در ایران تقریبا تمام داوری های مجمع به نفع شورای نگهبان و محافظه‌کاران بوده است. از نگاه جناح اصلاح طلب، نهاد قدرتمندی مثل مجمع تشخیص مصلحت یکی از موانع کلیدی در راه اصلاحات است. اکثریت قاطع اعضای مجمع جز شخصیت‌های شاخص جناح راست هستند. چهره‌هایی مثل آقایان اسکرولادی، میرسلیم، واعظ طبسی و ناطق نوری. ادامه حضور این افراد در مجمع چیزی نیست که رقیبان اصلاح طلب آنها آن را بازتاب دهنده رأی مردم بدانند. علی مزروعی از نمایندگان سرشناس اصلاح طلب دیروز در مجلس گفت ترکیب فعلی مجمع برای مردم اطمینان بخش نیست. با همه این احوال آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ماه قبل نظر خود را در مورد کار مجمع و ترکیب اعضای آن اعلام کرد، نظری که با ایرادات اصلاح طلبان همخوانی ندارد. آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب خود مجمع را ارائه دهنده خدمات مهم و ارزشمند در 5 سال گذشته خواند و گفت مجمع توانست معضلات کشور را به نتایج مورد قبول برساند. انتقادات دیروز اصلاح طلبان مجلس نه تنها به ترکیب جدید اعضای مجمع بود، بلکه نگرانی آنها از گسترش دامنه کار و نفوذ مجمع را نیز نشان می‌داد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دولت محمد خاتمی در پایان سال 1380 خورشیدی پیماننامه ارز صادراتی را لغو کرد. با لغو این پیمان، بازرگانان از سپردن تعهد مالی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود و فروش آن به بانک مرکزی معاف می شوند. سپردن پیمان ارز صادراتی یک بار در سال 1372 لغو شد، اما در سال 74 مجدداً برقرار شد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصاد در تهران، از اهمیت و تأثیر لغو پیماننامه ارز صادراتی بر تجارت خارجی ایران پرسیده است.
آقای دکتر چینی، در آخرین روزهای سال 80 شورای عالی صادرات سپردن پیماننامه‌های ارزی رو لغو کرد. اصولا این کار چه معنی داره برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالا در ایران؟
هر چود پیش از این مقرر این بود که صادرکنندگان بر اساس قیمتی که روی کالای صادراتشون میذاشتن مبلغی به عنوان سپرده ارزی به بانک میسپردن برای اینکه به اصطلاح متحد بشن وقتی کالاشون صادر شد ارزش رو به کشور برگردونن، که گاه البته در گذشته گاه حتی تا 100% هم این رقم میرسید. این اواخر این رقم رو پایین آوردن تا 36% رسید، یعنی که بایستی معادل 36% قیمت صادرات کالای صادراتی رو به بانک، اما موقعی که میخواستن به سر اسناد صدور بگیرن به بانک بسپارن و این پول در بانک معطل میموند تا کالاشون وارد بشه، بقیه اون مبلغ رو هم واریز کنن و تعهداتشون رو به بانک سر به سر کنن، اون وقت اسنادشون رو بگیرن و بتونن کالاشون ترخیص کنن. خب این در حقیقت در شرایطی به خصوص که با کشور با کمبود نقدینگی روبروست سبب این میشد که 4-5 ماه گاه 8 ماه گاه 1 سال پول صادر کننده معطل میموند، هیچ بهره و سودی و اینهایی هم بهش تعلق نمیگرفت. عرض میشود خدمتون به این ترتیب او از قدرت خرید، حتی قدرت خریدش برای صادر کردن کاسته میشد. با تصمیم اخیر این رقم رو پایین آوردن، در حقیقت فعلا چیز حدود 10% به عنوان پیش پرداخت میگیرن و بقیه‌ش رو کالا که وارد شد در گمرک تسویه حساب میکنه و اسناد ترخیص کالاش رو میگیره. به این ترتیب مبلغ قابل توجهی برای صادرکننده آزاد شده که میتونه بیشتر کالا بخره و بیشتر فعالیت کنه و اگر تولید کننده است بهتر کالا رو کالای بیشتری تولید کنه و به بازارهای جهانی بفرسته.
آیا بررسی هایی انجام شده که برداشتن این موانع اداری و این موانع قانونی به ترغیب صادرکنندگان کمک کرده باشه؟
هر میشود خدمتون، اتفاقا چند دیشب فکر کنم بله یه بحث یه تلویزیون ایران داشت که بحث روی همین بود و در حقیقت همه و این نظری که من خدمتون عرض کردم همین صادرکنندگان متفق بودن که کم کردن این مبلغ و برداشتن این مبلغ سبب میشه که اینها بیشتر بتونن صادر کنن، ولی البته میدونید که وسایل مالی اصولا یکی از ابزارهای صدور موفقیت آمیز هست. کالا بایستی هر شب قیمت نهاییش برای خریدار خوب باشه، قابل رقابت باشه، کیفیت کالا خوب باشه، روی کالا خوب تبلیغ بشه، به موقع به بازار برسه، به طور مرتب به بازار برسه. اون مسائل هم اگر به کمک بیاد و در این حال از این طرف هم به اصطلاح صدور کالای قاچاق ممنوع بشه، جلوش خوب گرفته بشه. فعلا اگر بنا بشه کسی بتونه کالایی رو قاچاق به طور قاچاق صادر کنه، خب به همون 10% رو هم نمی‌پردازه و تعهدی هم نمی‌پردازه. بعد از این پولشم گره پولشم میاره تو بازار سیاه و با قیمت آزاد میفروشه که به هر حال حتی با تکنیکی شدن بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی تفاوتی هست.
شما از قاچاق کالا به خارج و همچنین طبیعتاً که قاچاق کالا به داخل هم در جریان است، اصولاً اگر این مقررات در واقع قانونی و این عوارض و این مشکلاتی که در راه صادرات و واردات هست از بین برده بشه، چه زمینه‌ای برای قاچاق کالا وجود خواهد داشت اصولاً؟
خیلی سوال خوبی فرمودید. در جهت خدمتتون، هر چی مقررات واردات یا صادرات ساده تر بشه و به شکل طبیعی خودش به سر نزدیک تر بشه، طبعا سود اون معاملات قاچاق کمتر میشه، تا جایی میرسه که دیگه بسیار برای صادر کننده واقعا با ریسک هم که داره، مجازات هایی هم که احیانا داره، دیگه برای صرف نمیکنه قاچاق کنه. خب در خیلی از کشورها میبینید که این مسائل آنچنان ساده و راحت حل میشه که اون کسی به فکر اینی که بره مثلا یک کالای میخواد صادر کنه به صورت قاچاق صادر کنه اصلا به فکرش نمیرسه، دلیلی نمیبینه برای این کار. به خصوص این که چه در مورد واردات و چه در مورد صادرات کالایی که قاچاق میشه، از هیچ گونه بیمه ای، از هیچ گونه خدمات بعد از فروش اینها برخوردار نیست. اینها هم باید البته مردم روشن بشن، باید برشون توضیح داده بشه تا یواشاش. مثلا خود الان تلویزیون در کشور ما خب قاچاقش زیاده، ولی کم همینقدر که شرکت های داخلی سازنده توضیح دادن که ما خدمات بعد از فروشون اینطوری از موارد قاچاق هیچ گونه ضمانتی نداره، الان دیگه تلویزیون های داخلی داره بهتر از واردات قاچاق فروش میره. در مورد صادرات هم اگر خریدار اون طرف مطمئن باشه که خدمات بعد از فروش دنبال کالاش هست، اون بهتر میخره تا اینکه یه کالایی بخره که بعد دیگه هیچ کس هیچ مسئولیت نسبت بهش قبول نکنه.
دکتر حبیب چینی به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو آزادی پاسخ میگفت.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 0042-21-12-26-10.
دوستان عزیز، در این فاصله باز می‌گردیم به گزارش‌هایی درباره افغانستان. امروز در منطقه مردیان در نزدیکی استان جوزجان در شمال افغانستان نخستین مرحله انتخابات لوی جرگه آغاز شد. در لوی جرگه یا مجلس اعلای افغانستان قرار است 1500 نفر حضور داشته باشند و اینان درباره دولت آینده افغانستان تصمیم بگیرند. بناست محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان لوی جرگه را در ماه ژوئن افتتاح کند. در مورد چگونگی برگزاری انتخابات لوی جرگه همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با سهیلا حضرت نزینی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خانم حضرت نزینی، امروز مرحله اول انتخابات لوی جرگه در افغانستان شروع شد. این انتخابات تا چه حد آزاد هست و اصولا نفوذ گروه‌های سیاسی چطور هست در این انتخابات؟
قسمی که گفته شده و کمیسیون لوی جرگه که قبلا تعیین شده هم در این مورد کار میکنه، انتخابات باید کاملا آزاد باشه و قماندانهای منطقوی از زور و فشار باید در انتخاب اعضای لوی جرگه استفاده نکنن و کار نگیرن و انتخابات باید کاملا از طریق مردم و بخواست مردم صورت بگیره. انتخاباتی که امروز آغاز شد در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان، قسمی که ما گزارش گرفتیم کاملا آزاد بوده، به شور و شادی برپا شد و تعداد زیاد مردم داوطلبانه در او سهم گرفتن و به تعداد 40 نفر از نماینده‌های خود در او انتخاب کردن.
دیروز آقای آندرس فانگه، یکی از مقامات سازمان ملل متحد، در مورد این انتخابات صحبت کردن و گفتن که گروه‌هایی در افغانستان اصولا از برگزاری لویجرگه خوشحال نیستن و احتمال دادن که همین گروه‌ها ایجاد مزاحمت و ناآرامی کنند. منظورشون چه گروه‌هایی هست و چقدر اینها نفوذ دارند؟
در افغانستان گروه‌های مختلف وجود داره که نمی‌خواد حکومت فعلی را و حتی نمیخواید تدویر لوی جرگه را و حکومت عبوری که در اثر لوی جرگه به وجود میه. طبعا اونا طرفداران رژیم های سابق هستن که سنگ اندازی های خود میکنن، ولی به خاطر تدویر لوی جرگه کار بسیار جدی صورت میگیره از طرف اداره موقت و هم از طرف نیروهای کمک ملل متحد که امیدوار هستیم بتونه کار به جای برسه که لوی جرگه تدبیر شوه و حکومت عبوری به وجود بیه.
یعنی شما فکر نمی کنید که اقدامات این گروه ها بتونه واقعا مختل کنه این انتخابات رو؟
تأثیر خود واقعا خواد داشت. قسمی که شنیدیم مدت قبل هم اونایی که برای کار برای کمیسیون لوی جرگه و به کار برای انتخابات لوی جرگه به کابل تشریف آورده بودن، تعدادشان در ولایت کنر کشته شدن. طبعا که مشکلات وجود داره، ما نمیتونیم تصور کنیم که در مدت 3 ماهی که حکومت موقت قدرت به دست دارد تمام مشکلات تمام شده باشه و تمام او گروه هایی که مخالف این حکومت هستن از بین رفته باشه. واضح است که اونا کارهای خود میکنن، اما که تا چی حد اونا موفق خواهد شدن و تا چی حد هم اداره حکومت موقت و نیروهای کمک ملل متحد موفق خواهد شدن که لوی جرگه را تدویر بکنه، ایرو میگذاریم بر زمان.
در لوی جرگه بیش از 100 کرسی برای زنان در نظر گرفته شده. در مقایسه با دوره‌های پیش لوی جرگه این شمار چطور هست؟
این شمار بلندتر است. بلندتر از شماری است که قبلا در لوی جرگه های قبلی تعیین شده بود. 160 چوکی برای خانم ها داده شده و غیر از او هم تعداد اعضای لوی جرگه بیشتر از تعداد هست که قبلا در لوی جرگه ها بود. 1500 عضو تعداد خیلی زیاد است.
این لوی جرگه قرار هست که در ماه ژوئن برگزار بشه و از طرف ظاهرشاه افتتاح بشه و قرار هست که دولت انتخابی افغانستان رو انتخاب کنه.
بله.
آیا میشه از این لوی جرگه به عنوان یکی از مهمترین لوی جرگه های تاریخ افغانستان صحبت کرد؟
بله واقعا، چون این لوی جرگه نه تنها حکومت عبوری را تعیین میکنه بلکه قانون اساسی را هم تصویب خواهد کرد. و بعد از 23 سال جنگ در افغانستان که هیچ رژیم نتانست بخواست مردم عمل بکنه، یک حکومت را که در او خواست مردم در نظر گرفته شده باشه که این خواهد کرد، واقعا از اهمیت بسیار برازنده برخوردار است.
و گزارش هایی که شما دارید از داخل افغانستان، آیا واقعا مردم خوشبین هستند به این انتخابات؟
مردم تمامشان منتظر تدویر لوی جرگه هستند و تمام امید مردم در خارج و داخل افغانستان حال فقط و فقط امی لوی جرگه است.
سهیلا حضرت نظیمی، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری. اما روز چهارشنبه محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان، پس از 29 سال تبعید به کشورش باز می‌گردد. حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، و دکتر عبدالله، وزیر امور خارجه این کشور، برای همراهی پادشاه پیشین به روم خواهند رفت. از جمله همراهان محمد ظاهر در راه کابل، معاون وزارت خارجه ایتالیا است که همکارم احمد رأفت با او گفتگوی انجام داده است.
پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه احتمالاً چهارشنبه پس از 29 سال تبعید پایتخت ایتالیا را ترک و به کابل باز خواهد گشت. حامد کرزای، رئیس اداره موقت افغانستان، و 7 نفر از وزرایش سه‌شنبه بعد از ظهر به روم سفر خواهند کرد تا پادشاه سابق افغانستان را در این سفر بدرقه کنند. خانم مارگریتا بونیور، معاون وزارت خارجه ایتالیا، که مسئولیت روابط با افغانستان، ایران و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را به عهده دارد، نیز محمد ظاهر شاه را در این سفر همراهی خواهد کرد. دولت ایتالیا 1 فروند بوئینگ 707 و 3 هواپیمای نظامی C-130 را در اختیار پادشاه سابق افغانستان گذارده است تا با همراهانش به کابل بازگردد. همسر محمد ظاهر شاه، برخی از فرزندانش و شاهزاده مصطفی نوه پادشاه سابق در این سفر او را همراهی نخواهند کرد و فعلا در ایتالیا باقی خواهند ماند. خانم مارگریتا بونیور در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در رابطه با دلایل امنیتی که تاکنون باعث به تعویق افتادن این سفر شدند میگوید:
Estato innanzitutto rafforzato l'alloggio del re nel senso che soprattutto dopo le voci di possibili attentati.
معاون وزارت خارجه ایتالیا میگوید یک ماه پیش ما اخباری دریافت کرده بودیم که از امکان سوء قصد به جان پادشاه سابق حکایت داشتند. در این مدت ما سعی کردیم شرایط تأمین امنیت پادشاه سابق در افغانستان را مهیا کنیم. ویلایی که قرار است محمد ظاهرشاه در کابل در آن اقامت گزیند در این مدت مجهز به کلیه سیستم های امنیتی شد و حتی شیروانی های ضد گلوله و ضد بمب نیز به روی سقف آن نصب شدند. 40 افغانی نیز که سوی اداره موقت انتخاب شده اند حفاظت از جان پادشاه سابق را به عهده خواهند گرفت. این افراد توسط متخصصین امنیتی ایتالیایی تعلیم داده شده اند و کلیه ابزار لازم نیز در اختیار آنها قرار گرفته است. 7 مأمور ویژه ژاندارمری ایتالیا نیز پادشاه سابق را در این سفر همراهی خواهند کرد. محمد ظاهرشاه از فرودگاهی نظامی در حومه روم ایتالیا را با بوئینگ 707 که متعلق به نیروی هوایی است ترک خواهد کرد و در یکی از کشورهای همجوار که به دلایل امنیتی نمیتوانم نام آن را فاش کنم تغییر هواپیما داده و با هواپیمای نظامی از نوع 330 به کابل وارد خواهد شد. زمان حرکت این پرواز از روم و ورود آن به کابل نیز تا چند لحظه قبل از حرکت مخفی نگاه داشته خواهد شد. خانم مارگریتا بونیور نخواست در مورد گروه ها و یک کسانی که قصد داشتند به جان پادشاه سابق سوء قصد کنند صحبت کند و در این زمینه افسود این مسائل تا حدی روشن شدند و در هر حال باید مقامات افغانی در این مورد توضیحات لازم را در اختیار مطبوعات قرار دهند.
Mi fermerò a Kabul dopo l'atterraggio per 24 ore circa, un po' un giorno e mezzo. Andrò a visitare il contingente italiano che fa parte dell'ISAF.
معاون وزارت خارجه ایتالیا افسود من به مدت 24 ساعت در کابل باقی خواهم ماند تا علاوه بر دیدار با 35 نظامی ایتالیایی که به افغانستان اعزام شدند با سهیلا صدیقی وزیر بهداشت اداره موقت و سیما سمر معاون حامد کرزای ملاقات کنم. من در کابل همچنین با نماینده ویژه سازمان ملل متحد آقای اخسر ابراهیمی نیز ملاقات کوتاهی خواهم داشت.
L'Italia continuerà a sostenere l'Afghanistan nel senso che nella fase precedente, cioè dal 99 ad oggi, l'Italia
معاون وزارت خارجه ایتالیا می‌افزاید بازگشت پادشاه سابق افغانستان پس از 29 سال زندگی در روم را نباید به هیچ وجه به عنوان پایان حمایت کشور ما از روند دموکراسی در افغانستان تلقی کرد. ایتالیا به گفته خانم مارگریتا بونیور قصد دارد در رابطه با بازگشت ثبات و امنیت در افغانستان و بازسازی سیاسی و اقتصادی این کشور به فعالیت‌های خود همچنان ادامه دهد. خانم بونیور یادآوری می‌کند که نطفه لوی جرگه که قرار است در ماه ژوئن آینده در کابل برگزار شود در ماه دسامبر سال 1999 میلادی در روم ریخته شده است. آن زمان به گفته خانم بونیور هیچ کس به نقش لوی جرگه در آینده افغانستان اعتقاد نداشت و تنها ایتالیا بود که از برگزاری کمیته تدارکان در کشورش حمایت کرد. این حمایت به گفته خانم بونیور در آینده نیز ادامه خواهد یافت و تنها در سال 2002 میلادی در مجموع ایتالیا بیش از 87 میلیون یورو به بازسازی افغانستان اختصاص داده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما خبر دیگر در پیوند با افغانستان اینکه کارشناسان مبارزه با مواد مخدر در جهان نگران جایگزین شدن تریاک افغانستان توسط تریاک برمه هستند. پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان و جلوگیری از کشت خشخاش در این کشور، برمه کشت خشخاش را افزایش داده و مزارع آن را گسترش بخشیده است. جان خاکزاد گزارشی دارد در این باره.
آیا تریاک برمه جای خالی تریاک افغانستان را در جهان پر خواهد کرد؟ این سوال نگرانی کارشناسان مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد را برانگیخته است. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش می‌دهد آژانس بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر پس از بررسی‌هایی که انجام داده است به این نتیجه رسیده از ماه فوریه گذشته برمه موفق شده است پس از 10 سال بار دیگر به صورت بزرگترین کشور جهان در کشت خشخاش و تولید تریاک درآید. پیش از این تاریخ به مدت 10 سال افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک بود که 70% مصرف مواد مخدر در جهان را تأمین می کرد. پس از سقوط رژیم طالبان در این کشور و جلوگیری از کشت خشخاش 90% تولید تریاک در افغانستان کاهش یافت. و همین خاطر برمه با توجه به وضع بد اقتصادی تلاش کرد کشت خشخاش را افزایش دهد تا 60% مصرف مواد مخدر در جهان را تأمین کند. بر اساس آمار آژانس بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر، با این همه برمه نتوانسته است فوراً جای خالی افغانستان را در تولید تریاک پر کند، زیرا قبل از سقوط رژیم طالبان 2 سال کشت خشخاش در افغانستان که با آب و هوای مناسب باعث شد محصول زیادی در این کشور به دست آید و انبار شود و سوی دیگر پیچیدگی شبکه قاچاقچیان مواد مخدر که محصول تریاک و هروئین افغانستان را به کشورهای اروپایی حمل می کنند، برمه نتوانست هنوز مانند افغانستان شبکه های قاچاق بین المللی را به سوی خود جلب کند. اما به تدریج در صورتی که اقدامی به عمل نیاید، برمه موفق خواهد شد در این زمینه بر فعالیت خود بیفزاید. زیرا بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش تایلند چندی پیش زنگ خطر را به صدا درآوردند و به اطلاع آژانس بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر رساندند صاحبان زمین در برمه از کشاورزان خواستند در این فصل تا آنجا که می‌توانند به کشت خشخاش بپردازند. خبرگزاری فرانسه در پایان در گزارش خود تأکید می‌کند از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت نظامی برمه به این کشور اجازه نمی‌دهد که از کمک‌های مالی جهانی برای مبارزه با مواد مخدر استفاده کند.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و پایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز در ساعت سوم برنامه ها برنامه یک کتاب یک نویسنده را خواهیم شنید که اختصاص دارد به تجدید چاپ کتاب طلا در مس دکتر رضا براهنی و همچنین برنامه نغمه ها و نغمه پردازان که میپردازد به پیشینه هنری و آثار زنده یاد جواد معروفی. یادآوری میکنم که برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی را هم از ساعت 22:30 به وقت ایران میتوانید گوش کنید به مدت 2 ساعت که ساعت نخست آن به مجموعی از گزارش های خبری ایران و جهان اختصاص دارد و ساعت دوم تا پاسی از شب با مطالب فرهنگی در کنار شماست. اما اکنون مشروح خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه اسرائیل را به خاطر آنچه که آن را کشتار جمعی فلسطینیان خواند محکوم کرد و خواستار شد اسرائیل به تهاجم نظامی خود پایان دهد. این قطعنامه به پشتوانه حمایت کشورهای عرب و اسلامی اسرائیل را به نقض قوانین بشردوستانه متهم کرده و حقوق فلسطینیان را جهت مقاومت مورد تایید قرار داده است. در نشستی در لوکزامبورگ وزیران خارجه اتحادیه اروپا طرح صلح پیشنهادی آلمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این طرح برنامه‌هایی را طی یک دوره 2 ساله جهت برچیدن شهرک‌های یهودی و ایجاد یک کشور فلسطینی ترسیم می‌کند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه به دنبال سفر به لبنان و سوریه و گفتگو با امیل لاهود و بشار اسد رؤسای جمهوری این دو کشور درباره اوضاع امنیتی منطقه در بازگشتش به اسرائیل به خبرنگاران گفت برای یاسر عرفات رهبر فلسطینیان لازم نخواهد بود که در کنفرانس صلح خاورمیانه حضور یابد. پاول اظهار داشت کنفرانس صلح خاورمیانه که برگزاری آن توسط اسرائیل پیشنهاد شده است میتواند در سطح وزیران برپا شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل ارتش آن کشور مروان برغوتی یکی از رهبران جنبش فتح را دستگیر کرده است. اسرائیل مروان برغوتی را یک چریک ارشد تلقی می‌کند. به گفته منابع اسرائیلی مروان برغوتی در نزدیکی شهر رام الله دستگیر شده است. در همین حال گزارش می‌رسد روز دوشنبه در منطقه بیت لحم طی 2 واقعه جداگانه دست کم 2 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. از سوی گزارش می‌شود روز دوشنبه اولین گروه ناظران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه یافته است وارد اردوگاه پناهندگان جنین شود تا تعداد کشته شدگان را محاسبه و به مجروحین کمک کند. در سقوط یک هواپیمای مسافری چین در کره جنوبی عده‌ای زنده ماندند. دولت کره جنوبی میگوید بر اثر سقوط این هواپیما دست کم 115 تن کشته شدند. هواپیمای متعلق به شرکت ایر چاینا حامل 167 مسافر و خدمه روز دوشنبه در نزدیکی شهر پوسان سقوط کرد. گزارش می‌شود در سقوط این هواپیما 39 تن زنده ماندند و از سرنوشت 13 تن اطلاعی در دست نیست. نجات یافتگان که همگی زخمی شدند به بیمارستان انتقال یافتند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از کشورهای اسلامی خواست در حمایت از فلسطینیان به طور همزمان متحدان اصلی اسرائیل را به مدت 1 ماه تحت تحریم نفتی قرار دهند. این درخواست در پی پیشنهاد مشابهی که پیشتر از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد صورت می گیرد. تا کنون تنها عراق از این پیشنهاد پیروی کرده است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه از تهران انتقاد کرد که در قطع صادرات نفت خود قولش را به جا نیاورده است. خبرگزاری رسمی عراق از قول صدام گفت که عراق به طرح ایران برای قطع صادرات نفت پاسخ داده است، اما به گفته وی تهران گامی عملی برای اجرای طرح ابتکاری خود بر نداشته است. در راستای بحث‌های جاری بر سر چگونگی تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر، سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکره در این زمینه را یک بحث سرزمینی و طولانی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا آصفی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تهران معتقد است تنها در صورت اجماع و توافق کلیه کشورها میتوان رژیم حقوقی پایداری را برای دریای خزر تعیین کرد که در برگیرنده منافع درازمدت همه کشورها باشد. به گزارش اینا سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد در مذاکراتی که تاکنون صورت گرفته سهم خاص قطعی و روشنی برای هیچ کشوری تعیین نشده است. حمیدرضا آصفی اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی خزر را دارای اهمیتی ویژه دانست و گفت تهران در پی برگزاری موفق این اجلاس است که در آن سران کشورها درباره رژیم حقوقی خزر بحث می‌کنند. به گزارش ایرنا وی در این حال تصریح کرد وزارت خارجه ایران همچنان موضوع تعیین رژیم حقوقی خزر را در دستور کار خود دارد و آن را با جدیت پیگیری می کند و از هیچ کوششی در جهت تأمین منافع ملی ایران فروگذار نخواهد کرد. به تازگی برخی نمایندگان در مجلس ایران سهم ایران در دریای خزر را 50% اعلام داشتند. ایران، افغانستان و ازبکستان در نظر دارند بزرگراه مشترکی را احداث کنند. وزارت راه و ترابری ایران میگوید ایران، افغانستان و ازبکستان قرار است گفتگوهای خود را در زمینه طرح‌های احداث این بزرگراه که سه کشور را به یکدیگر مرتبط می‌سازد آغاز کنند. این بزرگراه 1010 کیلومتری از دوغاران در ناحیه مرزی شمال شرقی ایران تا ترمز در ازبکستان و سپس تا شمال غربی افغانستان امتداد خواهد داشت. و افغانها روند انتخاباتی لویجرگه مجمع بزرگان افغان را آغاز کردند. گزینشگران ویژه افغان روز دوشنبه روند انتخابات غیر مستقیمی را آغاز کردند که به گزینش اعضای شورای بزرگ ملی لویجرگه خواهد انجامید. شورای بزرگ ملی افغانها لویجرگه سپس دولت آینده افغانستان را انتخاب خواهد کرد. حدود 1500 افغان از جمله 160 زن قرار است در ماه ژوئن در لویجرگه شرکت کنند. تحت توافقنامه های اجلاس بن، پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه قرار است لویجرگه را افتتاح کند. گزارش می شود محمد ظاهرشاه در نظر دارد به زودی به افغانستان بازگردد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم. طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی ایران یک شنبه 25 فروردین ماه از تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گذشت. یکی از هدف‌های اصلی این طرح مقابله با موج روبه گسترش انتقاد علیه صنعت خودروسازی است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی ایران که یک شنبه 25 فروردین ماه از تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گذشت، پاسخی است به موج انتقاد علیه خودروسازان ایرانی که هم در محافل کارشناسی و هم در افکار عمومی رو به گسترش می رود. بر پایه این طرح که در آینده برای تصویب به نمایندگان عرضه خواهد شد، مجموعه سیاستگذاری های صنعت خودروسازی و نیز همه بخش های اداری، مالی، قراردادها، کیفیت قطعات و قیمتگذاری ها مورد تحقیق مجلس قرار خواهد گرفت. گویا نمایندگان می‌خواهند قیمت خودرو را 20% پایین بیاورند. وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی نیز خودروهای ایرانی را گران می‌داند. اسحاق جهانگیری متصدی این وزارتخانه شنبه 24 فروردین ماه از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو، دو بازیگر دولتی که بازار ایران را به گونه‌ای تقریباً انحصاری در اختیار خود دارند، خواست بهای محصولات خود را 200 تا 300 هزار تومان کاهش دهند. وزیر صنایع و معادن همچنین به دلیل کیفیت نامناسب برخی محصولات خودروسازی از مردم عذرخواهی کرد. ساده اندیشی است اگر تصور شود که مجلس یا دولت می توانند با دخالت‌های خود آرزوی مصرف کننده ایرانی را در زمینه ارزان‌تر شدن و در همان حال بهتر شدن کیفیت خودروی ایرانی برآورده کنند. خودروسازی ایران همانند سایر رشته‌های صنعتی کشور حدود 40 سال پیش بر پایه استراتژی معروف به صنایع جانشین به وجود آمد، به این معنا که قرار شد بازار خودروی ملی در پناه سطح‌های حمایت گمرکی در اختیار تولید کننده داخلی قرار بگیرد. پس از انقلاب همان استراتژی به گونه‌ای شدیدتر در پیوند با دولتی شدن ادامه یافت، حالان که بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه با توجه به پیشروی فرایند جهانی شدن به تدریج استراتژی تازه‌ای در پیش گرفتند و صنایع خود را برای رویارویی با رقابت آماده کردند. صنعت خودروسازی ایران در شرایط کنونی به معمایی پیچیده بدل شده. حفظ آن باری سنگین برای منابع اقتصادی و زیست محیطی کشور و ستمی است بر مصرف کننده داخلی. روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره دوشنبه 26 فروردین ماه خود به نقل از داوود میرخانی رشتی دبیر انجمن خودروسازان می نویسد: خودروسازی ایران امروز محصولاتی را تولید می کند مربوط به 40 سال پیش. اما رها کردن خودروسازی ایران نیز با توجه به پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم آن با بافتارهای اقتصادی و اجتماعی کشور اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. شاید راه چاره درامیختگی با خودروسازان بزرگ آسیایی و اروپایی باشد برای پاسخگویی به نیازهای بازار ایران و کشورهای همسایه.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران تهیه و تدوین طرحی جامع را برای اجرای قانون اصلاح یارانه ها یا سوبسیدها فعلا متوقف کرده است. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح پرداخت یارانه مستقیم به افراد کم درآمد جامعه را خرداد ماه گذشته تصویب کرد. بر اساس این طرح یارانه‌ای که دولت به برخی کالاهای اساسی مانند بنزین، گندم و روغن نباتی می‌پردازد، حذف می‌شود و در ازای آن دولت به خانواده‌های کم درآمد مستقیماً کمک هزینه پرداخت خواهد کرد. طرح تصویب شده در مجلس از همان ابتدا موافقان و مخالفانی داشت و برخی معتقد بودند که اصولاً قابل اجرا نیست. دکتر فریدون خاوند نیز در یکی از گفتارهای اقتصادی رادیو آزادی در این باره بحثی داشت که یکی از شنوندگان ما نظراتی را در مورد این گفتار مطرح کرده است. همکارم مینا بهارمست گزارشی دارد در این باره.
دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی هر شب خود در رادیوی ما به یکی از مسائل اقتصادی ایران می‌پردازد. از جمله در برنامه یک شنبه شب ما گفتار اقتصادی او به موضوع عدم موفقیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تهیه طرح جامع اجرای قانون اصلاح سوبسیدها اختصاص داشت. آقای خاوند با ذکر اینکه پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی آن در ایران منشأ یکی از بزرگترین اسراف‌های تاریخی کشور است، راه حل آن را هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته بود و معتقد است که حذف سوبسیدهای همگانی با مقاومت شدید قدرت‌های مافیایی روبرو می‌شود که به برکت واردات کالاهای یارانه‌ای به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدند. در پاسخ به گفتار اقتصادی دکتر خاوند، یکی از شنوندگان ما مهندس جهان که خود کارشناس مسائل اقتصادی و صنعتی در ایران است، در تماسی تلفنی با ما خواهان ابراز نظر خود و انتقادهایی که به این گفتار اقتصادی داشت شد. مهندس جهان معتقد است حذف یارانه‌ها در شرایط امروز ایران امکان پذیر نیست و هدفمند کردن آن هم مشکلی را حل نمی‌کند. او معتقد است که در حال حاضر معیار طبقه بندی کردن مردم در ایران مشخص نیست.
در کشورهای مانند ایران که عدالت اجتماعی، قوانین و فرهنگ عمومی و قضایی و مالیاتی قادر به اجرای عدالت صحیح اجتماعی نمی باشد، آمار صحیح وجود ندارد. بخش عظیمی از صاحبان درآمد مالیات نمی دهند و درآمدهای غیر مرئی در جامعه وجود دارد. تشخیص طبقات مختلف جامعه از نظر درآمد یک ساده اندیشی است. به علت عدم وجود دموکراسی و دستگاه قضایی کارا، وجود فساد و ارتشا و رشوه، مردم قادر به احقاق حق خود نمی باشند و بوروکراسی اداری به آنها این اجازه را نمی دهد. بنابراین طبقه آسیب پذیر جامعه در صورت حذف یارانه ها نابود خواهند شد.
مهندس جهان میگوید علاوه بر آنکه معیار تعیین طبقات در ایران مشخص نیست، به دلیل عدم وجود دموکراسی و ناتوانی مردم در احقاق حق خود از طریق قانونی، هدفمند کردن پرداخت سوبسیدها باعث از بین رفتن مافیای قدرت نمی شود، بلکه مردم را اسیر دست ارگانهای جدیدی می کند.
در صورت حذف یارانه یا تغییر شکل پرداخت آن، علاوه بر عدم حذف باندهای مافیایی ورود کالا، تشکیلات عریض و طویل دیگری در دولت ایجاد خواهد شد که این تشکیلات علاوه بر اینکه اقتصاد شکست خورده کشور را دچار مشکلات دیگری خواهند کرد، بار گران دیگری بر دوش دولت و مردم خواهند گذاشت. یعنی در حال حاضر سیستمی وجود داره که این سیستم جا افتاده، ولی اگر به هر حال این سیستم تغییر پیدا بکنه، سیستم فعلی از بین نخواهد رفت و یارانه به شکلی به دست مردم میرسه که مردم رو طبقه بندی میکنه و این طبقه بندی اقتصادی نخواهد بود. به دلیل وجود سوابقی که در ایران وجود داره، این طبقه بندی مردم رو به مسیر غلطی میندازه و به هر حال اونها رو تحت تأثیر دریافت این وجوه و این یا کالا از مسیر عدالت اجتماعی خارج میکنه. از جمله ممکنه اونها رو مجبور به مراجعه ارگانهای مخصوص، شرکت در نماز جمعه، عدم یا حمایت از گروه به خصوصی، شرکت در راهپیمایی ها و شکلهایی که به هر حال این هدف من نمودن، یعنی گروه بندی خواهد کرد. ضمناً بسیاری از جوانان ما، بسیاری از مردم ما که به هر حال طبقه آسیب پذیر هستن، اینها فاقد وضع مشخصی برای دریافت یارانه هستند و اصولاً اینی که این افراد چگونه شناسایی میشن و چگونه به اونها یارانه میرسونن خودش یک بحث اساسی است. علت ورود کالا عدم وجود و ناکافی بودن تولیدات داخلی، کارهای ضروری، اهم از کشاورزی صنعتی است. در صورت حذف یارانه، باندهای مافیایی ورود کالا وجود خواهند داشت و باندهای توزیع یارانه نوع جدید مانند سازمانهای مثل کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و دستگاه عریض و طویل یا هزار با هزاران کارمند و آقازاده‌ها تشکیل خواهد شد که آخر عاقبت اقتصاد شکست خورده کشور را با بار گران دیگری بر دوش دولت و مردم مواجه خواهد کرد.
مهندس جهان میگوید در شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران، بحث اساسی اصولاً دولت و مدیریت دولتی و عدم توانایی و کارایی مدیران و برنامه ریزان است و به جای تهیه طرحهایی مانند طرح ساماندهی پرداخت یارانه ها، باید فکری به حال اقتصاد کشور به عنوان یک مجموعه در زمینه های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی کرد.
مدیریت وابسته به دولت در تمام زمینه ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد نمونده که مردم نباید جوابگویان باشند. مثلا در مورد نان، اگر آرد بد و پخت بد نان باعث دورریز فراوان نان می باشد، چه کسی می باید جوابگو باشد؟ مردم یا مدیریت غلط بعد از 24 سال. در مورد بنزین، یارانه بنزین به دلیل کهنگی، فرسودگی اتومبیل ها و به دلیل طرح قدیمی موتورها، مصرفی حدود 2.5 تا 3 برابر اتومبیل های مشابه امروزی را دارد، چه کسی مسئول است؟ توقف طولانی اتومبیل ها در ترافیک شهری، جاده های بد، باریک با شیب های تند و غیر مهندسی باعث مصرف بالای بنزین و گازوئیل و استهلاک اتومبیل باشد، چه کسی باید جوابگو باشد؟ مردم. عدم موفقیت دولت در گازسوز نمودن اتومبیل های همگانی باعث شده که هنوز اتومبیل ها ساعت های طولانی در جلو چند جایگاه توزیع سوخت برای تأمین گاز خود توقف می نماید، در حالی که ما گاز به میزان بیش از مصرف داریم و بنزین را وارد می کنیم و دولت یارانه می دهد. مثلا در مورد طرح تعریض تونل کندوان که آن را نه به صورت اتوبان بلکه فقط به صورت یک باند، دو بانده در دست اجرا دارند، برای یک تونل 5.5 کیلومتری بیش از 10 سال وقت صرف شده و هنوز پروژه به اتمام نرسیده. روزانه صدها هزار اتومبیل از کنارگذر این تونل با با طی مسافت حدود 60 کیلومتر بیشتر به نوک قله کوه می روند و مسیر را طی می کنند. چه کسی مسئول و جوابگوی مصرف سوخت این اتومبیل ها در طول 11 سال بوده؟ آیا مردم باید پول بیشتری برای بنزین بدن یا دولت به فکر جایگزینی کارشناسان خبره و صادق در زمینه‌های مدیریت و کارشناسی در کلیه قسمت‌ها باشد؟ اتومبیل شخصی در ایران به عنوان وسیله کار مورد استفاده است و این وسیله شخصی تبدیل به وسیله عمومی تأمین کننده درآمد کسری مردم و یاری دهنده دولت در بخش حمل و نقل عمومی باشد. و اگر بنزین گران شود، این مردمی که از این وسیله کسب درآمد میکنند یا استفاده حمل و نقل میکنند چه باید بکنند؟ بنابراین بحران بنزین و سوخت در دست بحرانهای اشتغال و عدم کفایت دولت در انجام طرح اشتغال و حمل و نقل بوده است. در مورد برق نیز اختلال شدیدی در شبکه برق وجود دارد که میزان یا به اصطلاح برق دزدی شبکه بسیار بالاست. یا مثلا در مورد سیم و کابل تولید داخل، بسیار از کارخانجات داخلی که ظاهرا از مهر استاندارد هم استفاده می کنند به علت استفاده از آلیاژهای با عیار غیر مشخص و ضایعات ذوبی به جای مثل خالص در تولید کابل و سیم، چه در ساختمان ها و چه در شبکه‌های شهری، مقاومت بالای شبکه خود یک مصرف کننده خطرناک و دائمی است. چه کسی مسئول نابسامانی است؟ مردم یا دولت؟ اگر استاندارد خانه سازی غلط هست و مصرف سوخت به علت عایق نبودن ساختمان ها بالاست و وقتی که بانک مرکزی اعلام میکند که 70% مردم زیر سطح فقر زندگی میکنند، پس حذف یارانه مفهومی نخواهد داشت. ضمناً علاوه بر این باید توجه کنیم که اگر دولت در مورد بعضی کالاها مثل بنزین یارانه میدهد، ولی بر روی هر اتومبیل مشابه پیکان که تولید داخلی است یک جا و به صورت کلان بیش از 30 میلیون ریال از خریدار دریافت می‌گردد، یا عوارض بر روی آهن تولیدی و توزیعی، بر روی سیمان، تلفن سیار و ثابت، عوارضی که شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها دریافت می‌کنند، عوارض سازمان تربیت بدنی، آموزش پرورش، وزارت بهداشت و عوارض بسیاری که از مردم گرفته می‌شود و مالیات بسیار کلانی که روی مکالمات تلفنی از مردم دریافت می‌شود. بنابراین مسئله رایانه در ایران چیزی نیست که بر دوش دولت باشه، بلکه بر دوش مردم هستش. و اگر سیاست مدون اقتصادی و درست ایجاد بشه، مردم نیاز به یارانه ندارن، بلکه این اقتصاد دولتی است که به دولت این به هر حال در دولت این فکر رو ایجاد کرده که دولت در حال پرداخت یاران است.
دیدگاه های یکی از شنوندگان رادیو آزادی بود درباره حذف یا حفظ یارانه ها در ایران. دوستان عزیز، چنانچه شما نیز نظرات کارشناسی درباره هر یک از برنامه های رادیو آزادی دارید، خواهش میکنیم نظرهایتان را با ما در میان بگذارید. جیانگ زمین، رئیس جمهوری خلق چین، به زودی از ایران دیدار خواهد کرد. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، گزارشی دارد در این باره.
با سفر جیانگ زمین، رئیس جمهور، دبیرکل و رئیس کمیسیون مرکزی چین به ایران که از 17 آوریل آغاز می شود، ارتباطات سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی دو کشور به عقیده تحلیلگران به مرحله نوین وارد خواهد شد. گرچه مناسبات ایران و چین در زمینه‌های مختلف و از جمله سیاسی به دوران گذشته و دور باز می‌گردد، اما این روابط به گفته چینی‌ها در دو دهه گذشته چشمگیر بوده است. ایران و چین 16 اوت سال 1971 روابط دیپلماتیک برقرار کردند و از آن پس رهبران دو کشور دید و بازدیدهایی از کشورهای یکدیگر داشته‌اند. روزنامه مردم، ارگان حزب کمونیست چین، می‌نویسد گرچه رهبران ایرانی مانند آیت الله خامنه‌ای و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به چین سفر کرده‌اند، اما دیدار سال 2000 سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از چین یک نقطه عطف است. این نشریه چینی می‌افزاید روابط تهران و پکن از 30 سال پیش توسعه یافته و دید و بازدیدها دائمی بوده است. رهبران کنونی ایران همگی به چین آمدند و کسانی مانند معاون رئیس جمهور و و رئیس کنگره ملی خلق چین هم سفرهایی به تهران داشتند. روزنامه به افزایش ارزش تبادلات تجاری دو کشور از 1,215,000,000 دلار در سال 98 به 3,313,000,000 دلار در سال گذشته میلادی اشاره می کند و آن را بیانگر توسعه تجاری و بهبود مناسبات در همه زمینه ها می داند و تأکید می ورزد که دو کشور هنوز ظرفیت های بالقوه‌ای برای همکاری دارند. به نوشته روزنامه مردم، مقام های چینی امیدوارند که روابط تهران در قرن 21 از هر زمان دیگری بیشتر گسترش یابد. آنان ایران را یک کشور دوست می‌خوانند که باید بیشتر با آن گفتگو کرد. تحلیلگران می‌گویند چین دولتی قابل اطمینان برای تهران است. ایران و چین در بسیاری مسائل چون مبارزه با تروریسم بر اساس تعریف روشن از آن، مخالفت با تک قطبی شدن جهان و ضدیت با توسعه سیستم دفاعی موشکی آمریکا و اجرای ایده گفتگوی تمدن‌ها با هم دیدگاه‌های مشترک دارند. با وجود این، دولت چین در قبال کشورهای اسلامی و مذهبی بلخص ایران همواره با نوعی احتیاط برخورد کرده است. چینی‌ها به گفته کارشناسان امور سیاسی روابط خوبی با واشنگتن دارند و به آمریکا نیازمندند. آنان به هیچ وجه نمی‌خواهند به مناسباتشان با واشنگتن خدشه وارد شود. به همین سبب مکررن در قبال اعتراضات آمریکا به فروش تسلیحات موشکی به کشورهایی مانند ایران و یا پاکستان گفتند چنین مسئله‌ای صحت ندارد و آنان به هیچ وجه تجهیزات، طرح‌ها، فناوری و تسلیحات موشکی به ایران یا پاکستان واگذار نکرده‌اند که البته برای آمریکا پذیرفتنی نیست. واشنگتن می‌گوید اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی به ایران و پاکستان طرح‌ها و فناوری موشکی می‌فروشند و حتی به همین علت چند شرکت چینی را مورد تحریم قرار داده است. شهرام تهرانی، پکن.
دوستان و همراهان عزیز، تا دقایقی دیگر در خدمت شما ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را آغاز خواهیم کرد، ساعتی که در آن همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های یک کتاب یک نویسنده و نغمه‌ها و نغمه‌پردازان. برنامه‌های جالب و شنیدنی است که دعوت می‌کنم حتما شنونده آن باشید. سپاسگزاریم از همراهی شما و تا آغاز ساعت سوم یک گل نیلوفر تقدیمتان می‌کنیم. نیلوفر با صدای مارتیک.
را از بین سبزه با این اوکل دیرا شنا رابم تو را رابم تو را حالا تو عاشقی